أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا لآبدين. بحمد الله، در تفسیر سوره مبارکه حمد مطالبی رو پیرامون اساس هدف آفرینش که همون عبودیت بود و تحصیل اون بود و راه های وصول به اون رو عرض کردیم. اشاره‌ای داشته باشیم به حدیثی که در اوائل مطرح کردیم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، که فرمودند سوره حمد سوره است که اول اون با حمد شروع میشه، وسط اون اخلاص هست و آخر اون دعا هست. در واقع همون آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین که ما به وسیله این الفاظ عرض ارادت میکنیم خدمت باری تعالی، که ما تمام خواستگاهمون تویی، اگر عبودیتی داریم به درگاه توست، و اگر از جای استعانت میجوییم فقط و فقط درگاه توست. این اخلاص است. فلذا اشاره بود از ناحیه امام صادق علیه السلام به این که این آیه داره انسان رو خالص میکنه در این که فقط و فقط به درگاه خداوند در عبودیت و استعانت روی بیاره. میپردازیم به آیه بعد، عرض میکنیم خدمت خداوند اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه مستقیم هدایت کن. خب صراط مستقیم، صراط معنای همون راه هست. مستقیم هم یعنی اون جایی که راهی باشه و هیچ اعوجاج و انحرافی در اون نباشه، یا به تعبیری اون مسیری که دارای استقامت و پایداری باشه. نه اینکه انسان یه مدتی که یه مسیری رو رفت بعد متزلزل میشه، اصلا این چجوری بود چجوری نبود. این صراط مستقیم نیست. صراط مستقیم اون وقتی هست که انسان در مسیری قرار میگیره و به اون یقین داره و در اون هیچ شک و شبهه‌ای نیست و او رو به مقصد و هدفش میرسونه. در تعابیر شرعی هم وقتی که خواستن این لفظ رو ترجمه کنن برامون، مبانی نزدیکی به همین هست که صراط مستقیم به این معنا باشه که یعنی راه راست. خب حالا این راه راست باید چه اوصافی داشته باشه؟ کی باید اون رو تبیین بکنه و ما چگونه باید اون رو متوجه بشیم؟ عرض خواهیم کرد. من شروع بحثم رو با تفسیر امام عسکری علیه السلام در این آیه خواهم داشت. علتش هم این هست که تفاسیر مختلفی در روایات برای این آیه شده و برای معنای صراط مستقیم، که ما اینها رو جمع‌بندی کردیم و به ترتیب و اولویت اینها رو عرض خواهیم کرد. فلذا اولین قدمی که وارد خواهیم شد همونی هست که نزدیکتر به اذهان عمومی است. بعد انشاءالله رتبه به رتبه اون بیاناتی رو که معصومین علیهم السلام در موضوع صراط مستقیم آوردن عرض خواهیم کرد و رابطه اونها رو با همدیگه انشاءالله کشف خواهیم کرد. خب در تفسیر امام عسکری علیه السلام در ذیل این آیه اهدنا الصراط المستقیم، حضرت می فرمایند که قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقیم. خداوند در این آیه می‌فرماید که ما رو به صراط مستقیم هدایت بفرما. مراد چی هست؟ یعنی ادم لنا توفیق کالذی بهی اتعنا کفی ماضی ایامنا حتی نطیعک کذالک فی مستقبل اعمارنا. خدایا این توفیقی که به ما دادی از قبل که ما اطاعت تو رو انجام میدادیم، این رو برای ما مستدامش کن تا اینکه در آینده زندگیمون هم اهل اطاعت تو باشیم. پس به این معنا امام عسکری علیه السلام اجمالا میفرمایند که صراط مستقیم یعنی مسیر اطاعت، مسیر اطاعت خداوند. وقتی ما میگیم خدایا به ما صراط مستقیم رو بده ارزانی کن، یعنی این که همونطوری که در گذشته ما بر صراط مستقیم بودیم، از این به بعد هم ما رو بر صراط مستقیم قرار بده. بعد حضرت نکته ای رو میفرمان صراط مستقیم دو تا صراط هست، یکی صراط مستقیمی که در دنیاست و یکی صراط مستقیمی که در آخرته. پس ما وقتی که عرض میکنیم خدای صراط مستقیم رو به ما ارزانی کن، یعنی این که ما رو در دنیا با اون شق از صراط مستقیم که مربوط به دنیاست محشور بگردان و در آخرت با اون قسمتی که در آخرت هست. بعد حضرت میفرمان که فعمت طریق المستقیم فی دنیا، اما راه مستقیم در دنیا که از خداوند طلب میکنیم چی هست؟ میفرمان ما قصر عن الغلو، اون راهی است که به غلو ختم نشه، به اونجا نرسه. انسان یک چیزی رو بیش از حد بزرگ دیدن، این بهش غلو میگن. و غالین اونهایی که اهل غلو هستن در مذهب و مکتب تشیع، اونها رو اصلا ما قبول نداریم و ما اونها رو از محدوده دین خارج میدونیم. اینطوری نیست که حالا هر کسی اومد یه چیزی رو بخواد هر چی میخواد بادش کنه، اینطوری نیست. میبایستی در مسیر قرار بگیرن، نه افراد و نه تفرید، نه غلوب و نه تقصیر، هیچ کدامش پذیرفته نیست. فلذا صراط مستقیم در دنیا یعنی اون مسیر و خط مشی و تفکر و اعتقاداتی که غلوب درش نباشه از یک طرف، و ارتفع عن التقصیر، و از اون طرف هم به محدوده تقصیر هم نرسیده باشه. مثلا ببینید همون مثال معروفی که در این باب هست، یه کسی حضرت امیرالمؤمنین رو اینقدر بلند و بالا گرفته و او رو از حق متعال جدا کرده و خود او را الله میداند، خب این مسیر قلوب رو گرفته. یعنی یک ولی الهی رو بدون عنایت به این که او اگر قدرتی دارد، اگر علمی دارد، اگر هدایتگری دارد، همه اینها به اذن الله، به قدرت الله. اینطور است. امیرالمؤمنین در عقاید ما به صورت مستقل که مثل ما بقیه مردم، اون چیزی که خصوصیت در امیرالمؤمنین ایجاد میکنه و او امام معصوم میشود، او خلیفت الله میشود، او عین الله میشود، او ید الله میشود، دلیل ما اتصال و ارتباطی است که بین او و حق متعال قرار میدیم، ارتباط خاصی که از ناحیه عصمت برمیخیزه، نه یک وجود استقلالی که او را الله بدانیم. و بحثای اینطوری که اصلا مضحکه، این میشه افراط، این میشه افراط، این میشه غلو. یا تقصیر از این طرفش، با اینکه میدانیم او معصوم است و این گونه است، بعد بیاییم او رو در حد خلق پایین بیاریم، ما رفراندوم میگذاریم، رأی بدن مردم، ایشون یه نفر، این هم یه نفر، هر کی رأی بیشتر آورد، این هم تقصیره. نه این و نه آن، هیچ کدام صحیح نیست. فلذا وقتی که ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا من رو از مسیر غلو و از مسیر تقصیر، از هر دو برهان، من رو در مسیر مستقیم، در اون راه وسط قرار بده که مسیر هدایته. ولذا ببینید همونطوری که آیات سابق همشون اشاره به امر ولایت داشت، این آیه هم اهدنا الصراط المستقیم از همین اولین معنایی که شروع بخوایم بکنیم اشاره به بحث ولایت داره. اهدنا الصراط المستقیم. فلذا حضرت می‌فرماید صراط مستقیم در دنیا اونی هست که از غلو و از تقصیر خارج شده باشه و به سوی باطل اعوجاجی نداشته باشه. و اما اون صراط مستقیمی که در آخرت هست، چون عرض شد صراط مستقیم دو شق دارد، یک صراط مستقیم در دنیا داریم، یک صراط مستقیم در آخرت، اون چگونه است؟ حضرت فرمودن طریق المؤمنین الی الجنه الذی هو مستقیم، همون مسیری که مؤمنین در قیامت به سوی بهشت حرکت میکنن و اون هم همون مسیر مستقیم هست و هیچ کجی درش نیست، به هیچ طرفی انحرافی نداره. بعد از ذات توضیح میدن که مؤمنین در اونجا یک ریزه هم از این مسیر مستقیم عدول نمی کنن به سوی آتش خدای نکرده، و اصلا نه غیر اون، تنها جایی رو که می بینن جنت است، تنها جایی رو که به عنوان هدف خودشون قرار می دهن بهشت است، رحمت الهی است. فلذا صراط مستقیم پس دو وجاهت داشت. حالا بعدا انشاءالله در ادامه بس روایتی رو خواهیم خوند که این روایت رو تفسیر کامل کامل خواهد کرد که مراد امامت هست و عرض خواهیم کرد. در این تفسیر که منظور اطاعت باشد و مباحثی که به ذهن مقداری نزدیکتر آسیبهایی وارد شده، در تفسیر امام عسکری علیه السلام به یکی از آسیبهای جدی که در این بحث هست پرداخته شده و این لازم هست. یک مؤمن باید حواسش جمع باشه، مؤمن کیس است، زیرک است، نباید کلاه سرمون بره، این مسیر اشتباهی و انحرافی رو به عنوان مسیر اصلی و حقیقی بگیریم، بعد هی ادامه بدیم این که نمیشه که. فلذا ببینید امام صادق علیه السلام این گونه تفسیر میکنن این آیه رو که اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ارشدنا للصراط المستقیم، ما رو آگاهی بده و هدایتمون بکن به این مسیر استواری و هدایت، ما رو بر اون مسیری قرار بده که اون مسیر ما رو به محبت تو میرساند، نه اینکه از تو جدامون میکنه. صراط مستقیم یکی از خصوصیاتش این هست، میباید منجر به محبت قلبی تو نسبت به خداوند بشه. اگر یه مسیری رو داری میری که وضعیتی در تو ایجاد میکنه از کل ملکوت و خدا و خود و خدا و از همه چیز داری میترسی، به جای اینکه محبتت رو اضافه بکنن دارن چیزهای دیگه به تو القا میکنن، این معلوم میشه مسیر درستی نیست، مسیر صراط مستقیم نیست. بله انسان باید خوف داشته باشه، اصلا بحثی نیست، بله که انسان در مسیر سلوکش باید خوف برش غلبه داشته باشه، اونم بحثی نیست، ولی نه اینقدر خوفی که دیگه انسان رو مایوس بکنه. انسان خداوند رو یک موجود عجیب و غریبی نعوذ بالله که میخواد بیاد یقه انسان رو فقط بچسب و حساب کتاب بکنه و انسان بکنه تو جهنم، از این خبرها نیست. خداوند خالق ماست، خداوند از مادر به ما مهربانتره، چرا این قسمت ها رو هیچ وقت نمیگیم؟ میبایستی صراط مستقیم معدی به محبت الهی باشه و میبایستی انسان رو به اون مسیر نزدیک بکنه. انسان اگه ترسی داره باید از اعمال خودش داشته باشه، از بدی ها و خباثت های وجودی خودش، در مقابل خودش فقط نور رو ببینه، رحمانیت رو ببینه، رحیمیت رو ببینه. خدایا صراط مستقیم بده، اون صراط مستقیمی که ما رو به بهشت تو میرسونه و مانع میشه اون صراط مستقیم از این که ما بخوایم تبعیت بکنیم از هواهای نفسانی خودمون، یا این که بخوایم آراء خودمون رو بیش روی خودمون قرار بدیم، بلنشیم حرکت بکنیم. ما خیلی وقتا فکر میکنیم در صراط مستقیمیم، وقتی آراء و نظریات ما رو کنارمون میگذرن میبینیم ما به هیچ جایی متصل نبودیم، ما نشستیم توی اتاق دربسته یه مش مطالبی رو بافتیم سر هم به عنوان صراط مستقیم برای خودمون، آیین نامه ای رو تدوین کردیم، حالا داریم حرکت میکنیم. این که صراط مستقیم نیست، صراط مستقیم رو خود خداوند تفسیر میکنه که چی هست، از ناحیه اولیاء خودش ائمه معصومین به ما ارائه میکند. ما حق نداریم خودمون صراط مستقیم تفسیر کنیم برای خودمون که، یا برای دیگران بعضی دیگه بدتر، که حالا در ذیل حدیث هم عرض خواهیم کرد. فلذا انسان از این که بخواد به آراء خودش مراجعه بکنه میبایستی در موضوع صراط مستقیم به کلی بپریزه. صراط مستقیم حتی در ظواهر شریعت هم غیر از اون چیزی است که گاهی وقتا ما فکر میکنیم. مثلا میبینی آقایی میخواد سجده بره، این چیزی که حالا خیلی مد شده، ما میخواد سجده برن، اینجوری خودشونو جمع میکنی آقا یه سجده کوچولو اینقدی. خب ببینید شرع مقدس چی از تو خواسته؟ این چیزی است که تو فکر میکنی صراط مستقیم است در نحوه سجده کردن. شرع مقدس از تو خواسته که این دوتا دستت رو به هزا و موازات گوشها قرار بدی، این آرنجهات رو باز بکنی اینطوری مثل پرندهی که بالهاش رو باز میکنه. خداوند این رو دوست داره، ولی نفس تو میگه صراط مستقیم اون یکیه. انسان نباید مراجعه کنه به خواسته های نفسانیش و امیال خودش و بعد فکر بکنه که در صراط مستقیمه. خداوند خواسته وقتی که میخوای نماز بخونی راست قامت بیستی، بر روی دو پا به صورت مستقیم القامت بیستی، چشمت رو به طرف محل سجدگاهت بگذاری. ولی موقع نگاه میکنی دلت چی میخواد؟ دلت میخواد روی پات آویزون بشی، تکیه کنی، دستات اینطوری باشه، پاهات اینطوری باشه، چشماتو ببندی، گردنتو خم بکنی. خب اینها رو خدا نخواسته، ولی تو فکر میکنی صراط مستقیم اینه. ببین این در یک جزئی کوچکش است. فلذا انسانی که میبینید اونطوری با سلامت همونطوری که خدا خواسته سجدش رو میره، نمازش رو میخونه، اون بهتر به هدف میرسه تا تویی که طبق امیال خودت نمازت رو میخونی. خداوند حتی برای ظاهر نماز خانم‌ها و آقایان آیین نامه داده، گفته من اینجوری دوست دارم، صراط مستقیم اینه، شما میخواید عدل بکنید بریم بعدن میام حساب کتاب میکنیم، میام برای من اگه نماز میخونید من اینطوری میخوام، اگه برای سلیقه خودت نماز میخونی برو هر کار میخوای بکنی بکن. موقع دیگه مسیر عبودیت نیست. صراط مستقیم یعنی اون صراطی که من توهمات خودم رو از اون دفع کرده باشم، دوچار غلو و تقصیر نشده باشن. اینها شرایط صراط مستقیم است. فلذا گاهی وقتا هست که بعضی افراد متاسفانه خودشون درگیر خودشون هستن، ادهی هم از مریدانشون رو میگیرن، اونها رو هم درگیر تمایلات و بعض از امور ناشایستی که در وجود خودشون، سلیقه های کجی که در وجود خودشون رشد کرده، اونها رو هم درگیر میکنن. فلذا انسان وقتی میخواد یک کسی رو بهش اعتماد بکنه باید حواسش جمع باشه این از کجا حرف میزنه، آیا روایت برای من میخونه، آیه قرآن میخونه، یا این که نه خودش حرفایی رو میزنه. اینها ملاکایی است، انسان بفهمه در خانه کی میره. فلذا انسان تنها جایی که باید بره و زانو بزنه در خانه خدا و اهل بیتی که خداوند اونها رو معرفی کرده برای تبیین صراط مستقیم، و بلکه اونها خودشون نفس صراط مستقیمه. ما در جزئیات هم گیر داریم. به این میگن جوراب بپوش نمیپوشه، به اون میگن جوراب نپوش میپوشه. ببینید بهشون میگن لباس که حجم بدنت رو مشخص میکنه نپوش، میره میپوشه. بهش میگن جلو نامحرم آرایش نکن، میره انجام میده. خب این صراط مستقیم نیست، این مؤدی الالجنه نیست، این تو رو به جنت نمیرسونه. این همینجور باید بدونی تو داری لجبازی میکنی، سلیقگی کار میکنی. بله اعتقاد صحیحی داری، بله اهل ولایتی، ما اینها رو اصلا نمیخوایم منکر بشیم، ولی صراط مستقیم شرایطی داره در اعمال تو، در اعتقادات تو. در اعتقاداتت باید از غلو و تفسیر برحذر باشی، در اعمالت باید مسیری رو انتخاب بکنی که خواستگاه خدا باشه و تو رو به جنت برسونه، نه اون چیزی که خودت دلت میخواد. مجلس میگیریم دور هم میشینیم یه وردی رو میخونیم که اصلا هیچ جای شهر مقدس وارد نشود، این چه مجلسیست؟ نگیرید بهتره، این شما رو داره از صراط مستقیم دور میکنه. مجلس میگیریم تعریف از اون کسی میکنیم که خداوند فرموده باید از اون اعلام انزجار بکنیم، یه صراط مستقیم نیست. تو اموالت رو در راه باطل داری خرج میکنی، مجلس نگیری بهتره. بعد حضرت امام صادق فرمودن کسی که تبعیت از هواهای نفسش بکنه و خیلی خوشش بیاد از اون کسی که از افکار خودش، یه مثال براتون میزنم مثل این میمونه. بعد این مثال معروفی که یه قسمت‌هایش رو شما شنیدید، من امروز کامل قضیه رو خدمتتون عرض خواهم کرد. این حدیث رو امام عسکری علیه السلام نقل می‌کنن از جد بزرگوارشون امام صادق علیه السلام، که امام صادق فرمودن صراط مستقیم می‌بایستی خارج از اهوا و افکار و رأی و نظر خودت باشه، باید ببینی خدا چی میگه، ائمه چی میگن، نه اینکه خودت برداری تفسیر به رأی بکنی. بعد حضرت فرمودن اگه کسی اهل این باشه که به افکار خودش بخواد عنایت بیشتری داشته باشه، میشه مثل این کسی که من دیدمش، الان داستانشو براتون میگم. بعد امام صادق شروع میکنن قضیه رو، میفرمان که یه وقتی مثلا اومدن و خیلی تعریف کردن از یه آقایی که ایشون اهل تقواست و کمک به دیگران میکند، و ما هم گفتیم خب خیلی خوبه، ما بریم ببینیم ایشون رو. یک روزی بلند شدم رفتم حرکت کردم، ایشون رو پیداش کردم، دیدم در یک جمعی از قوم و قبیلش هست. منتظر موندم تا شرایطی پیش اومد که اینها از هم جدا شدن، این آقا از این طرفی رفت، این قوم و قبیلشون هم از اون طرفی رفتن. من پشت سر ایشون حرکت کردم ببینم این کسی که این همه در مدینه تعریف او رو میکنن، این چه شخصیتیست، چه کار میکنه. پشت سر شرکت میکردم، دیدم رفت به در یک مغازه نانوایی، جایی که نون میپختم. بعد همینطور وایساد، مثل این گربه ها دیدید وای میسن همینجوری یه جایی تا یه گنجشی که چیزی حواسش پرت بشه برن بگیرنش، دیدم همینطور وایساده کمین کرده، تا اینکه یه لحظه این نونوا حواسش پرت شد، پرید و دو تا قرص نان رو دزدید، برداشت و حرکت کرد رفت. خب این باعث تعجبه، کسی که این همه مردم ازش تعریف میکنن. دوباره رفتیم جلوتر یه جای دیگه، کسی انار میفروخت، دوباره رفت وایساد کنار این، یه مقداری تأمل کرد، سب کرد تا این حواسش پرت بشه، دو تا انارم برداشت و دزدید و درکت کرد رفت. عجب، این آدمی که این همه از زهد و تقوای او مردم بحث میکنن، دو بار دزدی کرد در جلو چشم امام صادق علیه السلام. امام صادق میفرماند که من پشت سر شرکت کردم، تا به یک صحرایی رسید، در اونجا یه بقعی بود، یک اتاقکی بود، دیدم که در اونجا قرار گرفت. رفتم به ایشون اینطوری گفتم خیلی با احترام، فقلت له یا عبدالله، ای بنده خدا، من چیزهای خوبی رو راجع به تو شنیده بودم، خیلی علاقمند شده بودم که تو رو بیام ببینمت، از نزدیک ببینمت، حالا که دیدمت یه چیزایی ازت میبینم که فکر من رو مشغول کرده، این کارها چی بود که انجام دادی؟ برای من توضیح بده. سوال کرد، گفت که چه کاری؟ حضرت دیگه براش توضیح دادن، یعنی من این مدت پشت سر تو بودم، تو رفتی نونوایی دزدی کردی، دوباره رفتی اونجا انار رو دزدیدیم. حضرت امام صادق علیه السلام میفرمان قبل از این که جواب من رو بده اول یه سوالی کرد که شما خودتو معرفی کن، شما کی هستی؟ من انت؟ قلت لهو، بهشون گفتم که رجلن من ولد آدم من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی الله محمد و آله محمد. من یکی از بچه های حضرت آدم علیه السلام هستم و مسلمانم، از امت رسول خدا هستم. گفت نه، این کفایت نمی کنه، بگو از کدوم قبیله ای، از کدوم رگ و ریشه ای. منم بهش گفتم که رجل من اهل بیت رسول الله، من یک کسی هستم از خاندان رسول خدا هستم. دوباره سوال کرد، گفت شهرت کجاست؟ گفتم المدینه، همین تو همین مدینه زندگی میکنم که تو هم همینجا دزدی میکنی، منم هم همینجا زندگی میکنم. بعد گفت که حالا ببینید آدم ها به اینجا میرسن، امام معصوم رو نصیحت میکنه. بهش گفت آقا این حسب و نسبی هم که تو داری میگی بچه پیغمبری، اینم به درد تو نخورد و باعث شرافتی برای تو نشد و تو دوچار جهلی. به امام صادق میگه این دوزده ها، به امام صادق میگه تو دوچار جهلی، بچه پیغمبرم که باشی جاهلی، چه به دردت خورده میمنی پیش من صراط مستقیم به تو نشون بدم. بعضی ها اینجوری هم. یه وقتی یه جایی بودیم، یه عملی رو انجام میدادیم که در شهر مقدس وارد شده بود، یه آقایی بلند شد اومد به ما تذکر داد، گفت هاجا شما دیگه چرا؟ بلند شدم سرپا، با احترام بهشون گفتم که حضرت آقا این لباسای من رو میبینید؟ گفت بله. گفتم به نظرت میاد که من یه مقداری از شما رفتی تخصص خودتو گرفتی، منم در تخصص خودم شاید یه چیزی مثلا بلد باشم، یه نکته ای رو عرض کنم خدمتون، شاید من بهتر بدونم. گفت نه من بهتر میدونم. گفتم خیلی ممنون، التماس دعا، اگه تو در حیطه کار تخصصی من هم تو بهتر از من میدانی، خب التماس دعا، ما که با هم دیگه بحثی نداره. این هم اومد به امام صادق گفت بله تو بچه پیغمبر هستی، ولی چه حیف که هیچ بهره ای از جدتون نبردید، از علم جدت به تو نرسیده و تو ترک کردین. میگه من عرض کردم که آقا من چه چیزی رو ترک کردم؟ چی هست که تو بلدی من بلد نیستم؟ گفت کتاب خدا رو، تو قرآن مگه نخوندی؟ گفتم اون چی هست که از کتاب خدا من بلد نیستم تو بلدی و باش میشه دزدی بکنی؟ گفت این آیه، من جاء بالحسنته فله عشر امثالها و من جاء بالسیئته فلا یجزا الا مثلها. کسی که یه حسنه انجام بده خدا بهش 10 برابر میده، درست شد؟ و کسی که یه گناه بکنه خدا هم یه گناهش رو ثبت میکنه. میگه تو این آیه رو بلد نیستی، پناه بر خدا. ببینید آیه میخونن و قبلا هم گفتم. بعد توضیح داد، جدول ضربش هم خوب بود، حساب ریاضیات بلد بود. گفت وقتی که من 2 نون دزدیدم چند تا گناه پام گذاشتم؟ خب 2. وقتی 2 انار دزدیدم چند تا گناه نوشتن؟ اینم 2 2 این 4 گناه. خب من هر یکی اینا رو که بردم دادم به فقیر، برای هر یکیش چند تا ثواب بهم دادن؟ 10 میشه چند تا؟ 40 ثواب. 40 ثواب دارم 4 گناه. 4 تا گناه رو از 40 تا کم بکن، چند تا ثواب برام میمونه؟ داشت به امام صادق یاد میداد، یاد بگیریم، 36 تا ثواب برام میمونه. پس من دزدی کردم با توجه به این آیه و به استناد خود قرآن، من 36 تا ثواب برام مونده. وقت تو بلد نیستی، اسم خودتم گذاشتی امام صادق، نعوذ بالله، استغفر الله. استناد به آیه قرآن است. تا به اینجا رسید، حضرت فرمودند فکلت که اموک، مادرت به عزات بشینه، اینطور قرآن رو تفسیر میکنی؟ مادرت به عزات بشینه؟ تو هستی که جاهل به کتاب خدا هستی، آیا نشنیدی این قول خداوند رو و نخوندی این آیه رو که انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط و فقط از متقین قبول میکنه. تو کجا اهل تقوایه؟ بیا یه جوری من محاسبه میکنم، حالا تو گوش بده. تو وقتی که اون گناه رو انجام دادی، دزدی کردی دو قرص نان رو، این دو گناه، بعد که رفتی دوباره دو تا انار دزدیدی، این هم دو گناه، این 4 گناه. بعد که رفتی اینها رو بدون اذن صاحبش، تو وظیفت چه بود؟ بری اینها رو برگردنی به صاحبش. رفتی دادی به یک نفری غیر از مالکش، این هم دوباره 4 تا گناه. تو صاحب 8 تا گناهی، چجوری 36 تا ثواب توش در آوردی؟ باید ملک مال خودت باشه. آقایی که میری 3000 هکتار زمین رو برمیداری، اراضی بیت المال رو موقوفه مینویسی، این آتشه. مالی رو مشکل دارن با حکومت جمهوری اسلامی، اسنادی ندارن برای این که ارائه بدن که من 3000 هکتار زمین داشتم، میره یه بخنامه مینویسه، ادهی رو درگیر میکنه، این عذاب دنیا و آخرت برات میاره. اول باید مالک باشی بعد مغف کنی، اول باید مالک باشی و بعد اون رو به دیگران هدیه کنی یا هبه کنی یا صدقه بدی. انما یتقبل الله من المتقین، باید اهل تقوا باشی، باید اصل مال رو از راه حلال برای خودت کسب کنی، بعد این رو بدی به دیگران، عیبی نداره، اون ثوابه. به جای هر یه تومنش 10 تومن برات می نویسن، من جا بالحسنم فله و عشر امثال، عیبی نداره. تو که این مسیر رو نمیری، تو مسیر هدایت رو نمیری، تو داری با عقل خودت یه چیزهایی رو میبافی و فکر میکنی که این صراط مستقیمه. من امام صادق علیه السلام یک مثالی رو زدن، این مثال دوباره خیلی قشنگتر، گفتن از این تأویل ها قبلا هم بود در زمان امیرالمؤمنین، وقتی که جنگ رخ داد بین حضرت امیرالمؤمنین و معاویه، یکی از کسانی که در لشکر حضرت امیرالمؤمنین بود عمار بن یاسر بود. همه مسلمین هم میدونستن که رسول خدا فرمودن که این عمار بن یاسر به وسیله فئه باقیه، یعنی یه امت ستمکاری، کشته میشه. خب این نشونه ناحقی اونهاست. آقا زد و توی جنگی که با معاویه داشتن، جناب عمار بن یاسر بلند شد از طرف امیرالمؤمنین وارد جنگ شد، سپاهیان معاویه اون رو کشتن. ولوله افتاده بود، نمیدونستن چه کار بکنن. امام صادق نقل میکنه ها، حدیث ها، میگه این کار تو مثل کار معاویه است. او هم تفسیر به رأی میکرد، تو هم تفسیر به رأی میکنی. ما حواسمون رو جمع میکنیم، گاهی وقتا استناد به قرآن میکنیم، مردم رو میکشیم. وقتی که ولوله افتاده بود تو لشکر خود معاویه، وای دیدید که عمار بن یاسر به دست ما کشته شد، پس ما فئه باقیه هستیم، ما همون گروه ستمکاری هستیم که پیغمبر اکرم فرمود، پس ما مورد انزجار او هستیم، ما مسیرمون باطله. امر عاص که لعنت خدا برش باشه. اونجا توی لشکر بود، اینها رو شنید، بلند شد اومد پیش معاویه، گفت ماویه دیدی چطور شد؟ توی لشکر اصلا یه بلوایی داره به پا میشه. ماویه بهش گفت که مگه ما کشتیمش؟ ببینید انحنا قتلناهو، مگه ما کشتیمش؟ ما نکشتیمش. انما قتلهو علی ابن ابی طالب، اون کسی که اونو کشتش کی بود؟ علی کشتش. اون فرستادش بین این لشکر که بیاد بین این نیزه ها و شمشیر ها قرار بگیره و کشته بشه. ما که نگردیمش بین نیزه ها و شمشیر ها. ببینید اینطوری صحبت میکنه، این زرنگی در کلام دیگه. اون دنیا ببینیم همینجوری میتونن حرف بزنن. اون روزی که زبان ها از کار میفته و دست ها و پاها خودشون شهادت میدن که چه کاری کردن. بعدم حضرت فرمودن، امام صادق فرمودن اگه این طوری باشه خب حمزه را پس خود پیغمبر کشت. مگر پیغمبر اکرم حمزه را برای جنگ نفرستاد وسط میدان؟ فرستاد یا نفرستاد؟ اگر این حرفی که معاویه میگه آیون اهل سنت درست باشه، پس تمام کسانی که در جنگ بعد، در جنگ احد کشته شدن، در جنگ خندق این طرف اون طرف، هر کسی هر جا زخمی خورده باشد و کشته شده باشد، همه اینها رو باید تقصیرشو بندازن گردن پیغمبر اکرم. و مثالش رو حضرت میزنن به جناب حمزه سید الشهدا. پس حمزه رو پیغمبر کشت، نه مشرکین. این چه مدل تحریف هست؟ فلذا صراط مستقیم اون صراطی است، اون راهی است که انسان با افکار خودش نخواد اون رو تبیین کنه. اون که صراط مستقیم نیست، اون صراط نفس توه. خودت نمیدونی، تو در مسیر عبودیت نفس خودت داری قدم برمیداری. تو عبد نفسی، نه عبد الله. فلذا انسان میبایست سلیقه هاشو کنار بذاره، افکارشو کنار بذاره، خودشو عرضه به دین بکنه، روایات رو مطالعه بکنه، زندگی اهل بیت رو مطالعه بکنه، ببینه های سلیقه هاش واقعا با سلیقه های شرع سازگاره، ذائقهش آیا واقعا با ذائقه شرع سازگاره، آیا اون چیزی که میخورد، اون چیزی که میپوشد، اون چیزی رو که تعریف میکنه ارائه میده به عنوان الگو به جامعه به اطرافیان خودش، آیا واقعا اینها همونیه که شهر مقدس میخواسته؟ یا نه تو عبد النفسی، مسیرت مسیر معاویه است، مسیرت مسیر همون شخصیه که نان رو میدزدید و اشیاء مردم رو بدزدی و بعد ببری باش کار خیر بکنی، زمین بیت المال رو بگیری بعدن بیای به فقرا کمک کنی. انما یتقبل الله من المتقین. بعدم حالا گیرن چهار نفر به اشتباه تو رو بالا بنشونن، با بیت المال بزرگتری میکنی، با بیت المال تو حقی نداری، سهمی نداری اصلا، ولو که بخوای اون رو در راه مسیر خیلی که خودت فکر میکنی، این خودش مجرا داره برای هزینه شدن، تو حق نداری غیر از این برداری استفادهش بکنی. برای اینکه ازت خوششون بیاد میای از حقوق بیت المال کسر میکنی، چه حقی داری؟ از کجا این بخشیدن تو از کجاست؟ اینم این همونها، نه که یه مثال فقط باشه، ما گاهی وقتا مثالا رو گم میکنیم. آقا مسیر مسیر باطله، یه چیزی رو در اختیار من گذاشتم، گفتن اینطوری عمل بکن، برمیدارم این برمیدارم اون برمیدارم. خب اون بنده خدا رفت نون دزدید، تو نون نمیدزدی، یه کار دیگه میکنی بدتر از اون. تو مسیر خودت، اگه مال خودت بود که نمیدادی که، ولی چون بالاخره مال بی صاحبی به نظرت میرسه، حال اینکه صاحبش بسیار بسیار گردن کلفته، این رو اینطوری مصرفش میکنی. فلذا مسیر و صراط مستقیم شرایطش سخته، و با این که انسان دچار توهمات خودش بشه و بخواد دنبال بکنه اونها رو سازگاری نداره. نکته ای رو در آخر که این بحث تفسیر امام عسکری علیه السلام حداقل امروز تمام بشه، حضرت فرمودن که انسان حواسش باشه از خیالات خودش، از احواء خودش تبعیت نکنه. در ادامه فرمودن امام صادق علیه السلام توبا للذین هم کما قال رسول الله، خوش به حال اونهایی که اونها مثل این فرمایش رسول خدا هستن که این علم رو به دوش کشیدن و این حقانیت رو فهمیدن و دارن حملش میکنن. خوشا به حال این افراد، اون کسانی که حواسشون به تحریف غالین هست، اینهایی که اهل قلوبن یه وقتی نیان یه چیزی رو به دین اضافه بکنن، اونهایی که اصلا دین رو قبول ندارن و دنبال ابطال دین هستن، یه جوری میان دین رو قبول میکنن که همون قبول نکنن بهتره. بعضی ها اینجوری هن، مثل همین داعش و اینهایی که هستن، مثل وهابیت. وهابیت برای اسلام مفید نیست. اینها مبتلینی هستن که انتحال به نهله اسلام پیدا کردن. اینها اومدن ظاهر دین رو به نظر میاد که میگن ما مسلمانیم، برای این هستن که ریشه دین رو بتوانن بکنن. چون اگر کافر باشن، یهودی باشن اسمشون، ما اجازه نمیدیم بیان مکه رو به تصرف خودشون بیارن. تمام مسلمین جهان بر علیه یهود بلند میشدن، اما یهود اومد اینجا رو گرفت، داد دست اینها، پرچم لا اله الا الله رو زده بالای سرشون، هیچ اتفاقی نمیفته. احکام کفرشون رو میارن و اجرا میکنن، افکار خودشون رو میارن اجرا میکنن. هیچ کدام از فرقه های اهل سنت رو هم قبول ندارن، نه فقط شیعه، اونها رو هم میکشن. البته نه با خشونتی که با شیعه برخورد میکنن، اونها رو هم میکشن. عراق رو ببینید، گذشته هاشون رو ببینید. با شعار اسلام بهتر میشد اسلام رو نابود کرد. این رو انگلیس فهمید، آمریکا فهمیدن و همین حرکت رو انجام دادن. بعد حضرت فرمودن حواستون به تعبیل جاهلین هم باشه. بعضی ها اصلا مثل این گروهه نیستن که بخوان اسلام رو از درون خرابش بکنن، جاهلن، تفسیر به رأی میکنن. مثل همین آقایی که گفتیم، این مغرض نبود، این مغرض نبود، فکر میکرد اینجوری. حضرت بهش تفهیم کردن، گفتن چه حرفی که تو میزنی، حواست رو جمع بکن، حواستون به این تفسیرهای بی خودی که از بعد از جاهلین هم به دست میاد باشه، از اینها دوری کنید. یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که ای فرزند رسول خدا، من بدنم عاجزه از این که بلندشم و نصرت شما بکنم، من کاری مریضی در بدنش بوده، من نمیتونم کاری براتون انجام بدم، اگه جنگ و جهادی چیزی پیش بیاد بنده توانایی ندارم و هیچ کاری نمیتونم بکنم الا این که شما رو که میدونید فرضش اینه که عذرات اهل بیت رو دوست داره و در ولایت اهل بیته، میگه من کاری که میتونم بکنم اینه که از اون دشمنان شما که دین رو اینطوری میخوان ابطال بکنن، شما رو میخوان اینطوری سرکوب کنن و کناره قرار بگیرید، من از اونها همیشه در وجودم اعلام انزجار میکنم و هیچ وقتی با اینها خوب نیستم. حال من چجوریه؟ به نظرتون من چجور آدمی هستم؟ حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که پدرم از پدر بزرگوارشون و ایشون از جدشون از رسول خدا نقل کردن که هر کسی که من ضعف ان نصرتنا اهل البیت، هر کسی که بدنش ضعف داره و نمیتونه که به ما کمک بکنه، در خلوتهاش از دشمنان ما اعلام انزجار کنه. دشمنان ما چه کار داریم؟ مثلا کیه؟ لازم هم اسمش هم بیاریم. هر کی دشمن رسول خداه، ما که با هم دیگه مشکلی نداریم سر این کلمه، ما با هیچ کدوم از فرق مسلمی سر این قضیه با هم دیگه مشکلی نداریم. ما نمیگیم چیا، میگیم هر کسی دشمن رسول خدا باشه ما باش خوب نیستیم، اعلام انزجار میکنیم، اشکالی داره، اصلا نمیگیم چی. خوبه؟ تاریخ رو برگ بزنید مشخص میشه که کی بوده کی نبوده. حضرت رسول خدا فرمودن اگر کسی چنین کاری رو انجام بده و در خلوتهاش چنین کاری رو انجام بده، صوتش و صدای او میرسه به تمام ملائک، چه اونهایی که در زمین قرار گرفتن و در تحت زمین قرار گرفته باشن، چه اونهایی که در آسمانها باشن. و هر وقتی که این شخص اعلام انزجار میکنه، تمام این ملائک همراهیش میکنن. ببینید انسان میشه امام ملائک با این اسم. اعلام انزجار بکنه از دشمنان اهل بیت، از اون کسانی که راه مسیر هدایت رو سد کردن و از خداوند میخوان که رو میکنن به خدا، خدا تو درود بفرست بر این بندت که به اون اندازه‌ای که در وسعش هست داره کمک میکنه و یاری میرسونه اهل بیت. و اگر میتونست بیشتر از این هم کاری انجام بده، این کار رو انجام میداد که صدا از طرف خداوند بلند میشه که من اجابت کردم دعای شما ملائک رو. فلذا اعلام انزجار خودش این کاریه. انسان از اون کسانی که اومدن ابطال بکنن دین را، حالا چه با پوسته دین چه بدون پوسته دین، با رسالت با ولایت در افتادن، اعلام انزجار بکنی، خداوند تو رو محل درود و سلام خودش قرار میده. و شنیدم صدای شما رو ای ملائک و درود فرستادم بر روح او در ارواح و او رو در نزد خودم از برگزیدگان قرار دادم، من المصطفین الاخیار، من او رو از اونها قرار دادم. انشاءالله که خداوند کمکمون بکنه که صراط مستقیم رو خوب درک کنیم و خوب انشاءالله متوجه بشیم. پس صراط مستقیم صراطی است که انسان رو به بهشت برساند، از هر گونه اعوجاج و کجی برحذر باشد، محبت خداوند رو در دل ما اضافه کند، از تقصیر و غلو هم به دور باشد، از افکار خودمون و تفسیر به رأی خودمون و دیگران هم به دور باشد. این تا اینجا این صراط مستقیم با این اوصافش انشاءالله که خواهیم رسید. در جلسه بعد ادامه بحث رو بیان خواهیم کرد. اهدنا الصراط المستقیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی الله علی محمد و آله محمد و علی جمعه.